سلام، به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سفیده بهکام هستم. ایران و گروه خلافت اسلامی در دستور کار مذاکرات اوباما با سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس. گری و ظریف روز جمعه بار دیگر در مورد اجرای برجام مذاکره می کنند. و کلینتون و ترامپ برنده رقابت درون حزبی در نیویورک شدند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز چهارشنبه به عربستان سفر کرد تا با پادشاه این کشور و دیگر سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در ریاض دیدار کند. روز گذشته و پیش از سفر آقای اوباما، اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا با محمد بن سلمان جانشین ولیعهد و وزیر دفاع عربستان در ریاض دیدار و در خصوص مسائل مختلف از جمله ایران گفتگو کرد. پیتر کوک سخنگوی پنتاگون با اعلام این خبر گفت مقام‌های دو کشور در مورد منافع امنیتی مشترک از جمله آنچه دخالت‌های ایران نامیده شده و نیز مقابله با افراط‌گرایی خشونت‌آمیز گروه‌هایی چون خلافت اسلامی گفتگو کردند. یک مسئول بلندپایه در وزارت دفاع آمریکا نیز به خبرگزاری فرانسه گفته است تنها با هواپیماهای نظامی نمیتوان با فعالیت‌های ایران برای بی‌ثبات کردن منطقه مقابله کرد، بلکه چون این اقدامی نیازمند ابزارهای ویژه و توانایی‌های پیشگیرانه دریایی است. ایران که در ماه‌های گذشته روابط توأم با تنشی با عربستان و برخی دیگر از اعضای شورای همکاری خلیج فارس داشته است، همواره مخالفت خود را با حضور بازیگران فرامنطقه‌ای از جمله آمریکا در نظام امنیتی منطقه خلیج فارس اعلام کرده است. وزیران امور خارجه ایران و آمریکا میگویند با یکدیگر بر سر حل مشکلات در اجرای توافقنامه هسته‌ای توافق کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، جان کری و محمد جواد ظریف روز سه‌شنبه اعلام کردند که روز جمعه بار دیگر با یکدیگر دیدار خواهند داشت. جان کری پس از دیدار با محمد جواد ظریف در جمع خبرنگاران گفت هر دو طرف توافق کردند تا اطمینان از اجرای دقیق توافق هسته‌ای به تلاش خود ادامه دهند تا طرفین به منافع پیشبینی شده دست یابند. محمد جواد ظریف برای شرکت در نشست تغییرات اقلیمی به نیویورک سفر کرده، اما در حاشیه نشست با وزیر خارجه آمریکا در مورد روند اجرای توافق هسته‌ای دیدار داشته است. در ادامه مرحله مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه، دونالد ترامپ در رقابت با دیگر نامزدهای جمهوری‌خواه توانست آرای شهروندان ایالت پرجمعیت نیویورک را از آن خود کند. در رقابت میان برنی سندرز و هیلاری کلینتون، رقبای مرحله مقدماتی انتخابات آمریکا از حزب دموکرات نیز، هیلاری کلینتون موفق شد برنده انتخابات در نیویورک شود. مرحله نهایی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پاییز امسال برگزار می شود. وزیر اطلاعات ایران میگوید دسیسه کسانی که او تروریست نامید برای انفجار در یکی از مراکز جمعیتی کشور خنثی شده است. محمود علوی که روز سه‌شنبه در شهر دامغان سخن می‌گفت بدون اشاره به جزئیات گفت که این عملیات در چند روز گذشته رخ داده است. روز یکشنبه 29 فروردین نیز وزیر اطلاعات از شناسایی و بازداشت فردی که او را تروریست خواند در غرب ایران خبر داده بود که به گفته وی قصد انجام عملیات انفجاری در کشور را داشته. به پایان این بخش خبری میرسیم، اما برنامه‌های تصویری رادیو فردا رو علاوه بر ماهواره‌های هاتبرد و کانال تلویزیونی صدای آمریکا از طریق ماهواره یاهصد هم با این تنظیمات دنبال کنید. فرکانس 11996 مگاهرتز، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500 و FEC 8.9. خبرهای بیشتر رو هم از وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com.
دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم. گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. همین چند هفته پیش که انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در حال برگزاری بود، یک روند خاص بیش از هر چیز توجه ناظران انتخابات و نیز طیف وسیعی از شهروندان را به خود جلب کرد: استفاده از شبکه‌های پیام‌رسان در انتخابات. چرا انتخابات اخیر مجلس در ایران اینقدر تحت تاثیر استفاده از شبکه‌های پیام‌رسان بود؟ با من در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا این موضوع را بیشتر بررسی کنیم. در هفته‌های منتهی به انتخابات هفتم اسفند، یک موضوع مورد توجه شهروندانی بود که در فضای مجازی فعال بودند و از آن برای خبرگیری و خبررسانی استفاده می‌کردند. آیا قرار است در آستانه انتخابات یا دست کم در روز انتخابات دسترسی کاربران به فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های پیام‌رسان محدود شود؟ آنها که تصمیم به رأی دادن داشتند و از فضای مجازی برای ترغیب کاربران به شرکت در انتخابات استفاده می‌کردند، حتی توصیه می‌کردند که دیگر کاربران همه آنچه را که پیش از زمان رأی‌گیری نیاز دارند بدانند، در روزهای منتهی به انتخابات دریافت کنند و دریافت اطلاعات مورد نیازشان را تا روز رأی‌گیری به تعویق نیندازند، چون ممکن است اینترنت و حتی سیستم پیام‌رسان در روز انتخابات مختل شود. چرا؟ چون تجربه چند انتخابات قبل نشان می‌داد که ممکن است نهادهای حکومتی برای کم اثر کردن نقش این شبکه‌ها در سازماندهی شهروندان و اطلاع‌رسانی به آنها، دسترسی به اینترنت را محدود کنند. حتی تجربه انتخابات مناقشه برانگیز سال 88 نشان می‌داد که نهادهای حکومتی ممکن است سامانه دریافت و ارسال پیامک را هم در روز انتخابات مختل کنند. اما وزیر ارتباطات محمود واعظی چند روز مانده به انتخابات اینگونه به این نگرانی‌ها پاسخ داد: برخی نهادها برای فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی و قطع اینترنت فشار آوردند، اما مقاومت کردیم. روز انتخابات هم گذشت و نه تنها اینترنت و ارتباطات پیامی مختل نبود، بلکه وزیر ارتباطات آمار جالب توجهی از پیام‌رسانی‌های متکی بر سامانه‌های پیام‌رسان در آستانه انتخابات و در روز انتخابات داد. فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگاری که انتخابات هفتم اسفند را به ویژه در فضای مجازی دنبال کرده، در این باره می‌گوید:
اونطور که آمار نشون میده، میشه گفت که استفاده از فضای مجازی در این دور از انتخابات یک رکورد بوده. کما اینکه وزیر ارتباطات اعلام کرد که در هفته منتهی به انتخابات دست کم روزانه 200 میلیون پیام انتخاباتی در فضای مجازی منتقل شده و بعدتر رئیس پلیس فتا اومد این آمار رو شکوند و توضیح بیشتر داد که در کل فضای مجازی، کل فعالیت‌های انتخاباتی که انجام شده، تلگرام سهم بیشتری داشته و 79% از این فعالیت‌ها در تلگرام انجام شده.
اما به چه دلیل شهروندان ایرانی تا این اندازه به شبکه‌های پیام‌رسان گرایش دارند؟ رضا قاضی‌نوری، مدیر برنامه سازمان اتحاد برای ایران، این موضوع را اینگونه در گفتگو با همکارم فرین آسمی توضیح می‌دهد.
تا یه زمانی شبکه‌های اجتماعی مختص به یه گروه‌های جوان بود، مثلا دانشجوها و کسایی که یه مقدار بیشتر در مورد کامپیوتر و اینترنت می‌دونستن. الان ولی این وضعیت به طور بنیادین تغییر کرده، یعنی الان از سنین خیلی خیلی پایین تا سنین خیلی خیلی بالا معلمین، کارگرها و اقشار مختلف جامعه دسترسی وجود داره.
آقای قاضی نوری در این حال به نکته‌ای دیگر اشاره کرده که گرایش نامزدهای انتخاباتی به استفاده از شبکه‌های اجتماعی را توضیح می‌دهد. این نکته که در ایران همه نامزدها به ویژه نامزدهای مستقل دسترسی یکسانی به رسانه‌های رسمی و سنتی ندارند.
مکانیزم های رسمی تبلیغات توی ایران به طور برابر دسترسی بهشون وجود نداره، یعنی کاندیداهای نزدیک به حاکمیت، بیشتر منظورم جناح راسته که به راز سنتی، اینا نزدیک به سپاه هستند، توی شهرستان نزدیک به ائمه جمعه هستند، به دسترسی به پول دارن، دسترسی به تریبون نماز جمعه دارن، دسترسی به تریبون های بسیج دارن. روش های کلاسیک سازماندهی کردن براشون خیلی میسر، ولی برای کاندیداهایی که مستقل ترن و یه مقدار ممکنه نگاهشون زاویه داشته باشه با سیاست‌های موجود، خب اینا دسترسی‌هاشون خیلی محدوده. حالا که یه زیرساختی به وجود اومده و دسترسی عمومی بهش وجود داره که نظارت حکومتی روش نیست، خب اینا میتونن از این مکانیزم اون نابرابری رو تا حدی جبران کنن. تقریبا من میتونم بگم که اکثریت قریب به اتفاق جامعه شهری ایران و حتی بخشی از جامعه روستایی الان تحت تاثیر تلگرام هست و به خصوص بعد از اینکه این امکان کانال‌ها توی تلگرام افزوده شد، به نقش اجتماعی تلگرام به شدت اضافه کرد.
پرسش اینجاست که اساساً چقدر عموم شهروندان ایرانی به شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های پیام‌رسان دسترسی دارند و آیا این دسترسی و گستره استفاده محدود به شهرهای بزرگ است یا اینکه در شهرهای کوچک هم قابل بررسی است؟ فرنوش امیرشاهی از نامزدی در یکی از شهرستان‌ها حرف می‌زند که اتفاقاً با تکیه بر شبکه پیام‌رسان تلگرام توانست در انتخابات پیروز شود.
جواب شما در آماری هستش که مراکز رسمی اعلام کردن. مثلا مرکز افکارسنجی ایسپا در دی ماه گذشته اعلام کرد که 53% از کل مردم ایران دست کم عضو یکی از شبکه‌های اجتماعی هستند. جالب اینه که تنها محدود به شهرهای بزرگ نیست، در تمام شهرستان‌ها و حتی روستاهای کوچک هم کانال‌های تلگرامی برپا شده بود و مورد استفاده قرار می‌گرفت. مثلا یک نمونه‌اش کاندیدایی بود به اسم هاجر چنارانی که از نیشابور کاندیدا شده بود و بسیار فعال بود در دوره انتخابات و در نهایت رأی هم کسب کرد. این نشون میده که گستردگی این شبکه‌ها در همه شهرستان‌ها، روستاها و مناطق مختلف بسیار چشمگیر بوده.
شاید تا پیش از انتخابات هفتم اسفند خیلی‌ها به ضرورت استفاده از شبکه پیام‌رسانی مثل تلگرام رسیده بودند، اما به عنوان نخستین انتخاباتی که در آن تلگرام نقش‌آفرین بود، شاید انتخابات هفتم اسفند میدان مشقی برای استفاده از شبکه‌های پیام‌رسان. خب نامزدهای انتخاباتی در این دوره چه استفاده‌ای از تلگرام کردند؟ فرنوش امیرشاهی:
بیشتر کاندیداهای انتخابات برای معرفی خودشون و برای اینکه برنامه‌هاشون رو بیان تبیین کنن از کانال تلگرام استفاده کردن. اینکه از تلگرام استفاده کردن به دلیل این بود که امکانات فنی که در اختیار کاربران قرار میده، اینکه فیلتر نیست، دسترسی بهش آسونه و بسته به اینکه از چه شهر یا حوزه انتخاباتی اومده بودن و خودشون رو داوطلب نمایندگی کرده بودن، تعداد اعضاشون فرق می‌کرد بسته به جمعیتی که در اون منطقه ازش کاندیدا شده بودن. این کانال‌های تلگرامی درسته که به هر حال هر کاندیدایی بسته به این که از چه شهر و شهرستان و از چه حوزه انتخاباتی کاندید شده بود تعداد اعضاش فرق می‌کرد، اما اینکه فیلم‌هایی که منتشر می‌شد دوباره بازپخش و بازتولید می‌شد، تکرار می‌شد در شبکه‌های اجتماعی دیگه، نشون می‌داد که کانال تلگرام با اینکه یک طرفه بود ولی عملاً به دلیل اینکه بازخورد زیادی داشت میتونست که یک ارتباط غیر مستقیمی هم براش وجود داشته باشه.
تلگرام از جمله این ویژگی را داشت که گونه های مختلفی از محتوا از جمله متن و صدا و تصویر از طریق آن قابل به اشتراک گذاشتن بود، اما یک خصیصه جذاب این شبکه اجتماعی به خصوص برای ایرانی ها ساخت و اضافه کردن استیکرهای سفارشی است، موضوعی که نامزدهای انتخاباتی و طرفدارانشان هم از آن غافل نبودند.
یکی از امکانات قابل توجهی که تلگرام در اختیار کاربرانش قرار داده بود ساخت استیکر بود که در این دوره از انتخابات به طور قابل توجهی ازش استفاده شد. به عنوان نمونه اگر در تهران از روی فیلم دعوت به حضور در انتخابات آقای خاتمی استیکرهای مختلفی ساخته شد، در شهرستان‌ها هم از این امکان هم کاندیداها و هم هوادارانشون استفاده کردند و استیکرهایی ساختن که کاندیداشون رو تبلیغ میکرد. این در کانال‌های تلگرامی و حتی در شبکه‌های اجتماعی دیگه بارها مورد استفاده قرار گرفت و استقبال شد.
در انتخابات هفتم اسفند تکلیف بیش از 3/4 کرسی‌های مجلس روشن شد و سرنوشت 1/4 کرسی‌ها هم در مرحله دوم این انتخابات که 10 اردیبهشت برگزار می‌شود تعیین خواهد شد. باید دید که در این مرحله از انتخابات هم نامزدها و هوادارانشان به همین میزان از فضای مجازی و شبکه‌های پیام‌رسان بهره خواهند گرفت. در پایان برنامه دیگری از سری دات‌کام هستیم. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی دات‌کام @radiofarda.com در تماس باشید.